اصل مطلب تفاوتش در همین، البته مطابقت با واقع صرفا یقینیات رو درست نمی‌کنه ها، بعد دائم تقلیدن باشه، اما همین قید برای جدا کردن یقینیات از مشهورات کافیه. اگر لطف کنید خیلی خوب. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، وصلى اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد. خب ما خدمت شما که عرض بکنم، رسیدیم به پایان مبادی عقیسه و الان در آغاز صناعات خمس هستیم. آقای مظفر اینجا صناعات خمس رو با یه تقسیم حصری تقریبا تقسیم میکنه، البته این باز صناعات خمس از استقرایی بودن در نمیاره، توضیح میدم چطور. با یه تقسیم حصری تقسیم میکنه صناعات خمس رو و بعد وارد میشه و بعد توی خود صناعات نشون میده که هر کدوم از این موادی که اینجا ازشون بحث کردیم، هر کدوم از این موادی که اینجا بحث کردیم ازش جاشون کجاست و توی کدومی که از این صناعت ها قرار میگیرن.
ببینید بسم الله
شما میفهمات این صناعات یا یفید و تصدیقن یا لا یفید تصدیقن. اگه یفید تصدیقن یا یفید و تصدیقن جازمن یا لا یفید تصدیقن جازم. اگه یفید تصدیقن جازما خدمت شما که عرض بکنم، یا یراد و بهی الحق یا لا یراد و بهی الحق. اگه یراد و بهی الحق، همش توضیح میدم، یراد و بهی الحق یا انه حقون یا انه لیس به حق. اینجا صنعت های پنجگانه شعر و خطابه و جدل و برعکس بنویسم که بهتر باشه. مقالطه و خطابه بود. شما میفهمید صناعات خمس یا اساساً درست برهان این صناعات خمس یا مفید تصدیق هم یا مفید تصدیق نیستن، بلکه آثار دیگری رو ما ازشون میطلبیم. اگه مفید تصدیق نباشن بهش میگیم شعر، صنعت شعر که از مخیلات ساخته میشه، قبلا هم گفتیم موادشون باعث انفعالات نفسانی میشه، باعث هیجان و حرکت در درون انسان میشه، ولی انسان هیچ وقت تصدیق هم نمیکنه که اون گزاره‌ای که آنجا آمده مطابق با واقع، نیازی هم بهش نیست، اصلا غرض شعر نیست. از میخوام یکی یکی میگم. خب لیس به حق انه حق انه حق انه لیس، یا یفید و تصدیق یا این صناعات باعث تصدیق ما میشن، یعنی ما تصدیق میکنیم به نتیجه این صناعت، این صناعت. اگه یفید و تصدیقن یا لا یفید و تصدیقن جازما، تصدیق میده به ما ولی نه تصدیق جازم. یه ظن غالبی، یه ظن عقلایی به وجود میاره. مثل چی؟ مثل خطابه. خطابه لزوماً تصدیق آور نیست، بلکه افراد رو اقناع میکنه نهایتا، نه اینکه یه تصدیقی که دیگه لا یحتمل الخلاف لزوماً، مگر اینکه تو خطابه از سایر صناعات استفاده کنیم که حالا سر جاش به درس کنیم. لذا اگه لا یفید تصدیق جازم ما، یعنی فقط تصدیق به ما میده نه تصدیق جازم، یک تصدیق ظنی، صنعت خطابه اون کار براتون داره. اگه یفید تصدیق جازم ما، حالا یا ما به واسطه اون صنعت دنبال اثبات حق مطلبیم یا نه دنبال اثبات حق مطلب لزوماً نیستیم، فقط میخوایم طرف رو ساکتش کنیم، یعنی نشون بدیم که داره اشتباه میکنه، نه اینکه حق مطلب رو هم ثابت کنیم. اگه فقط در مقام اسکات خصمیم، اسمش میشه جدل، واقعا اون تصدیق میکنه که حرفش اشتباهه و دیگه حرفی نداره. اما ما نخواستیم تصدیق به حق مطلب هم در اونجا بکنه، این میشه جدل. لذا مثلا تو نشون بهش میدی که این توی مذهب شما، مثلا این مطلب که دارید معتقد میشید نمیتونه درست باشه. حالا چی درسته و یه حرف دیگه است.
میشه حتی با دلیل اشتباهش بفهمید یه جوری.
حالا در فرق جدل و مغالطه بعدی بحثی بکنیم بعدا. دلیل اشتباه کلا میره تو مغالطه. جان
یوراد و بهل حق تقسیم میشه به چیه؟
حالا اگه یوراد و بهل حق، یعنی کسی که داره این صناعت رو به کار میبره دنبال حقه، یعنی چی؟ یعنی میخواد بگه که من با این صنعت دارم حق مطلب رو به تو میگم با این صناعت. اینجا باز دو حالت، یا واقعا داره حق رو میگه، یعنی واقعا داره به حق میرسه، انهو حق واقعا که میشه برهان، یا نه شباهت به حق داره ولی حق میشه مغالطه. همه باید مغالطه رو یاد بگیرن چون خیلی خطرناک، هر لحظه با برهان قاطی میشه. اصلا برای همین میگفتم باید یاد بگیرم. چرا؟
اصلا که گفتی از موضوع اصلا خارج میشه، یه چیزایی برات میچینه
مثلا. آره حالا باید ببینیم چطوری اونجا اقسامشو خواهیم کنیم، لفظی و معنوی.
انهو حق
دوره میشه، انهو لیسه به حقه، انهو حق. آره چون پاکش کردم انهو شد. اینو توی خود مطالب میگیم، مثلا یقینیات مال برهانه، مشبهات مال مغالطه است، مسلمات تو جدل استفاده میشه. یکی یکی ببینیم هر کدومش کجا به کار میره. خب مخیلات تو شعر، تو بعضیش چند تا رو میتونیم استفاده بکنیم. در برهان که غرض اصلی بابه، فقط و فقط یقینیات میشه استفاده. خب آقای مظفر اول اینو میفرماد، بعد میره دنبال فائده این صناعات خمس، که ما با هر کدوم از این صناعات خمس دنبال چی؟ ایشون شروع میکنه برهان رو، مغالطه رو، جدل رو، خطابه و شعر رو یکی یکی گفتم. اول تیکه اول عبارت رو بکنم بعد میرسیم به اون فائده این صناعات خمس. ببینیم اقسام العقیسه به حسب الماده، اقسام العقیسه به حسب الماده و تقدم فی تعف تمهید به هازل باب. اول باب صناعات خمس گفتیم، باب ششم، که ان القیاسه به حسب اختلاف المقدمات من حیث الماده به حسب ما تؤدی الیه من نتائج و به حسب اغراض تألیف ها ینقسم الی البرهان و جدل و خطابه و شعر و مغالطه. قیاس از جهت اختلاف مقدماتش، از جهت ماده، صورت رو قبلا بحث کردیم، اختلاف در صورت ها اختلاف در صناعات به وجود نمیاره، صورت فرض کنیم ثابت. به حسب اختلاف در ماده، به حسب این که به چه نتیجه ای میرسه این قیاس، ما تو ادی الیه، ببخشید به چه نتیجه میرسونه ما رو این مواد؟ ما تؤدی این مواد الیه، یا این مقدمات الیه، من نتایج و به حسب اغراض تألیفه ها. پس یکی این که ماده چیه، دو این که نتیجه از این ماده چیه، و سه این که غرض تألیف ما چیه. بر این اساس یه تقسیمی داریم بین صناعات خمس. به حسب اینها یعنی میرساند به اون نقطه ما رو برسان، رساندن اینها میشه تؤدی. خب بیان و ذالک ان القیاس به حسب اختلاف المقدمات من جهت کونها یقینیتن او غیر یقینیتن اما یفید و تصدیقن و اما تأثیرن. ببینید، یا یفید و تصدیقن یا یفید و تأثیرن، تأثیر مقابل تصدیقن، و اما تأثیرن آخر غیر تصدیق من التخیل و التعجب و نحوه ما. تو یه صنعت بیانی درست میکنی فقط برای اینکه باعث تعجب مخاطب بشه، یا باعث تخیلش بشه، یا باعث محبتش بشه، یا باعث نفرتش بشه، نه اینکه به مضمون اون چیزی که گفتی او تصدیق کنه. بوی جوی مولیان آید همی، نه اینکه واقعا اون رودکی که داره اینو میگه و اون سلطان سامانی بود که بود میره خونهشون توی بلخ، این الان بوی جوی مولیان رو داره تصدیق میکنه که داره بوش میاد، نه، داره اونو میبره تو عالم خیالش سراغ وطنش. بله، یاد یار مهربان. این براتون گفتم وضعیت شده دیگه، یه بار پاورقی شهید مطهری میخونیم گفتیم دیگه، ایشون داشت تأثیر وحشتناک شعر و اعتبارات و اینها رو میگفت، اینجا سلطان فکر میکنم سامانی داشت کشورگشایی میکرد، میرفت هیچ اصلا فکر برگشت نمیکرد. آخر خیلی خسته شدن فرمانده ها و سربازاش، گفتم یه کاری بکن، چیکار کنیم، این پدر ما رو در آورد، برگردیم خونمون. به این جناب رودکی گفتم تو یه کاری کن. باش رفت در این خیمه و چادر اون نشست و تارش رو ستار و چند تار رو برداشت، این شعر معروف و اونجا سرود که بوی جوی مولیان آید همی، یاد یار مهربان آید همی، بردش تو حال هوای وطنش. میگن بدون اینکه چیزی رو جمع کنه سوار اسب شد برگشت. اما یفید تصدیق نه و تأثیر، درسته که اونجا برهان نیست ولی با اون خیلی خونها ریخته شده و از خیلی خونها محافظت شده،
ولی از هر دوتاش باید با هم باشه،
همشون لازم. آره، از شما آهنگران هم لازم داری، فقط فرق تو توی شعر اگه داری آهنگران کار میکنی اینه که تو باید مفاد شعرت مفاد الهی باشه، اینا رو نکشونی جای دیگه.
بله، چون دلیل عقلی، عقل آدم قبول میکنه، تصدیق میکنه، ولی هنوز آدم یه جوریه، اینو قبول نکرده.
علی نه، به همین که گفتی اگه میخوای بیشتر بخونی جلد یک آشنای با قرآن شهید مطهری حتما یه بار 70 صفحه بیشتر هست. خیلی در همین مطلب که چرا قرآن فقط برهان و علم و اینها نیست. خب ثم الاول، یعنی اونجایی که تصدیق میده، اما یفید و یفید تصدیق انجاز ما که مالا یقبل احتمال الخلاف او تصدیقا غیر جازم، یا جزو فی الخلاف، یا تصدیق جازم به ما میدی یا غیر جازم. غیر جازم قرارم گفتم یعنی زن، تصدیق جازم لا یقبل احتمال الخلاف یعنی قطع،
لا یمکن نقیزه،
نه باز اون
میخواستم
نه 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 فقط قطعه، نه نه نه
خب دیگه زن میخواستم بگم ما توی یقینیات میگیم یعنی چی اعتقاد جازم، یعنی لا یمکن نقیزه، ولی توی مشروعات
توی یقین بالمعنی الاخص
درسته.
آره بحث درگوین یه حل،
میخواستم بگم فرقش پس
بله
یه پس اون فرقشون هست تو معناش هم فرق، یعنی یقینه توی مشروعات فقط به معنای اطمینان،
نه در تصدیق جازم با نه 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 یقین، یقین به معنی العام با بیان های مزفر،
یعنی اون اعتقاد جازمی که ایشون ترجمه کرد آخه گفت برای هر دو تاشه.
آره دیگه
چی یعنی؟ لایم که نقیزو،
نه لایم که نقیزو برای هر دوش اصلا نگفت،
بالاش گفت
نه
برای یقینه من الاخصه
مال اخص. ثم ما یفید تصدیقا جازما اما ای اعتبر فیه ای یکون تألیفه او لغرض ایونتج حقا املا. آقا دقت کنید، حالا اگه این صناعت برای تصدیق جازم باشه، رسیدیم به قطع، حالا یا غرض تألیف این صناعت برای اینه که ما رو به حق برسونه از طرف اون کسی که داره تألیفش میکنه، یا نه مسئلهش اصلا حق نیست، مسئلهش ساکت کردن طرف مقابله مثلا. ثم ما یعتبر فیه انتاج الحق، حالا اونی که دنبال حقه، یا داره حق واقعی رو میگه یا شبه حق رو میگه، همیشه مقالطه. اما ان تکون النتیجه تو حقا واقعا ام لا، فهذه خمسه تو انواع. پس تو ما 5 تا نوع اینجا داریم. الاول ما یفید و تصدیقا جازما و کان المطلوب حقا واقعا، آن چیزی که مفید تصدیق جازمه و مطلوب ما هم تو چیه؟ حق واقعیه، نه شبه حق. و هو البرهان و الغرض منه معرفت الحق من جهت ما هو حق واقعا، معرفت حق واقعی، نه اینکه شبه حق به مردم بندازی. دومی ما یفید و تصدیقا جازما و قد اعتبر فیه یکون المطلوب حقا، اون چیزی که موجب تصدیق جازمه و درش اعتبار شده، اون کسی که گفته این رو غرض داشته که مطلوب به مطلوب حق برسه، اینطوری جلوه میده. ولکنه لیس به حق واقعا، اما واقعیتش اینه که این حق نیست، گرچه هر کی نگاهش بکنه میگه که این میخواد ظاهرا دنبال حقه. برای همین کشف مقالطه سخت.
اشتباه میشه که
برگردم
بگم خب کلامش حق ندیم
چنان؟
مثلا
یکی
همین
حق همشین کلامی رو بزنه. بله خیلی زیاد میشه مقالطه، اسم مقالطه برای همینه، برای اینکه تو اشتباه کنی. اگه موفق شده باشه شما باید اشتباه کنید، اگر موفق شده باشه
حرفش
حقه. خب آف او یه چیز دیگه است، آقای مظفر بعدم میگه، ولی به غلط میگه. این اسمش مغالطه نیست. آقای مظفر میگه مغالطه اون زمانی که طرف واقعا اراده به غلط انداختن داره، نه اینکه تو یه چیزی نوشتی اشتباه کردی توش، میشه اشتباه در برهان. مغالطه اصلا طرف آگاهانه داره این صنعت رو بکنه، گرچه تو نتیجه یکی هن، هر دو نتیجهشون باطله، چه اشتباه کنه ارادی چه بدون اراده اشتباه کنه. شاید
الان یه نفر بخواد یه چیزی رو به یه شخصی که نمیفهمه برسونه، از راه های غلط خیلی راحت تر میشه چیزی که حق رو رسونه.
نه معلوم نیست اینطوری باشه، کی گفته؟
اونجا الان
بعد اسم اون مغالطه نیست لزومن، باز خودش بعد ببینیم اون اسم اون چیه. هر راه غلطی رو انتخاب کردن یا با یه مقدمه غیر صحیحی جلو رفتن لزومن گاهی جدله، جدل هم مقدماتش لزومن صحیح نیست که، فقط مسلم مغالطه چیز دیگه است. حالا من یه سوال دیگه بعدم داریم، اینطوری بگو اینو وقت. اگر ما دیدیم طرف با مغالطه بهتر میفهمه مطلب حق رو، اجازه داریم استفاده کنیم؟ یعنی ما یفید و فتوانه ما یفید و تصدیق انجاز ما ولیکن لم یعتبر فیه ای یکون المطلوب و حقا. آقا اونی که تصدیق جازم میده اما شرط حق بودن، یعنی غرض حق بودن نیست. بل المعتبر فیه عموم الاعتراف او تسلیم، آقا فقط میخواد طرف مقابل اعتراف کنه به صحت حرف این، تسلیم بشه، آقا میخواد اصلا جلو مردم این بیفته همین. و هو الجدل، الان مثلا ببینید اون شبکه ها و بحثایی هست که مثلا با وهابی ها میکنن، از خود مثلا صحیح بخاری یه چیزی علیه اونا میارن، این کسی که داره کار میکنه نه صحیح بخاری رو قبول داره نه روایتی که توشه نه وهابی ها رو، اما میگه این حجتون علیکم حجتون منکم علیکم، تمام شد جدل، تو رو ساکت میکنم بارد. میگید که پیغمبر بعد اینطوری بهش صلوات فرستاد که اللهم صل علی النبی و سلم، شما اینطوری میگید، ما صحیح بخاری که قبولش نداریم حجیت شما قبول نداریم، نه که همه روایتش باطله ها، ما خب به هر حال ما کافی قبول داریم نه صحیح بخاری. اونجا پیغمبر فرموده که لا تصلوا علی صلاة البتر، بر من صلاة ابتر نفرستی. جالب علی تو بخاری و مسلم. بعد گفتن پیغمبر، از پیغمبر پرسیدن که ماهی صلاة البتر، نه صلوات بتر یعنی چی؟ رسول میفهمد که اینطوری اللهم صل علی النبی و سلم، اللهم صل علی محمد و سلم، تموم شد. بعد گفتن کاملش چیه؟ اللهم صل علی محمد و آل محمد، اللهم صل. این تو سه ها سته اهل سنت هست. حالا تو شاید اصلا سند اینو قبول نداشته باشی، رواتشو اصلا این کتاب اشکال نداره، این حجتون منکم علیکم.
مثلا مگه همین نیست؟ چرا اون
طوری سلام
میفرستن که
بعدا میازایشه؟ این دیگه هم بحث دردیه، یکی دوتا نیست که. یک کسی از مراکش یه بار با من قبل از طلبگی بحث کرد که شما شیعه ها معتقدید که قرآن تحریف شده. اون مثلا میگه تحریف حدود 20 تا روایت آره از صحاح سته براش آوردم که اهل سنت قائلن از روایات عایشه و خلیفه دوم اینا که قرآن مثلا 17000 آیه بوده، فلان آیه بوده. خب دیگه آخرش گفت نه ما همه با هم خوبه، ما وحدت داریم.
قبل طلایی که انداخت معنویات
خیلی اونجا فضای سلفیگری و تکفیر تو شمال آفریقا وحشتناک علیه تشیع، چون همیشه هم فاصله داشتیم، مثلا خیلی کم میشناسن. چطور ما بهائی‌ها رو چطوری می‌بینیم؟ این موجودات عجیب و غریبی که تو مثلا اسلام چیکار کردن؟ اون شیعه رو خیلی اینطوری می‌بینیم. برای همین تو سوریه خیلی از اونجا آدم زیاد، از لیبی، مراکش. خب ما یفید و تصدیق انجاز من ولیکن لم یعتبر فیه یکون المطلوب حق بل المعتبر فیه عموم الاعتراف و التسلیم و هو الجدل. این جدل، غرض جدل چیه دیگه؟ حق نیست، ولی غرض منه افهام الخص. افهام این هم اسکات، ساکت کردن. الخص و الزام، الزام یعنی چی؟ یعنی مطلب خودش رو ملزم، او رو ملزم به مطلب خودش کردن، پذیرفتن. چهارمی ما یفید و تصدیقا غیر جازم، تصدیق جازم نیست، اما اینم لامصب خیلی بقول اینا میگفت اثر داره. والغرض منه اقناع الجمهور، خطابه میتره کنه جمهور رو. ببینید لزوما یقین آور نیستا، اما خیلی به شعر نزدیکه. خیلی
اقناع یعنی چه
جانم؟ اقناع این قانع کرد، خیلی به شعر نزدیکه. عمومو یه دفعه همراه میکنه با یه سخنرانی 10 دقیقه 5 دقیقه. گاهی به حق، اینجا اصلا کامل قابل استفاده است، یعنی اشکال نداره. ما یفید و غیر تصدیق، الخامس ما یفید و غیر تصدیق من التخیل و تعجب و نحوه ما و هو الشعر و الغرض من هو حصول الانفعالات. اصلا اینجا دیگه ما غرض دانشی ازش نداریم، غرض انگیزشی داریم از شعر، حصول الانفعالات نفسانیه. مهم بودا ما اینجا غرض معرفتی نداریم، غرض انگیزشی داریم. ما بخواهیم این طرف یه کاری رو بره بکنه یا نکنه، یه اتفاقی براش بیفته یا نیفته، این میشه. حالا گاهی خودش اینجا حیث واقعیت و الهی بودن داره، حالا دا شعر میتونه خوب باشه. این زمانی که این نریمانی میکنه منم باید برم سرم باید برم. همه واقعا اینه که میشنن دوستش که برن سوریه. قدرت این شعر بود دیگه با اون حالتی که خونده شده بود و اینها. دیگه تموم میشد دیگه، مدتی که تموم شد. لذا همه با شعر نمیتونن، اونایی که رفتن هیچ کدوم با شعر خالی نرفت، رحمت الله علیهم. ثم ان البحث عن كل واحد من هذه الصناعات الخمس اول قدرت على استعمالها عند الحاجه يسمى صناعتا. خب آقا صناعت چیه؟ به دو چیز صناعت میگن، یا بحث از این صناعات خمس رو بهش میگن صناعت به عنوان یه علم فن، یا قدرت بر استعمالش رو میگن صناعت. دقت کردید؟ یعنی هم به حیث ملکه بودن این فعل برای یه نفر میتونن آقا طرف صنعت شعر براش ملکه است، مثلا شاعر، خطیب، ملکه خطابه داره، اهل برهان، ملکه برهان داره. پس صنعت در دو چیز استعمال میشه، صناعت هم در علمی که از این 5 تا بحث میکنه آقا مهم اینجا، و هم در قدرت و ملکه بر استعمال اینها. فیقال مثلا صناعت البرهان و صناعت المغالطه الی الاخر. حالا آی فرطبی و صناعت و اصطلاحاً ملکت نفسانیه و قدرت مکتسبت یقتدر بها الا استعمال امور لغرض من الاغراض. صناعت چیه اصطلاحاً؟ یه ملکه نفسانی و قدرت درونی انسانه که به واسطه اون انسان قدرت پیدا می کند که برای یه سری اغراضی سامنه بعضی مطالب رو استفاده بکند، که همین پنج تاست این مطالب. صادرن ذالک الاستعمال ان بصیرتن به حسب الامکان، به شرطی که اون استعمالشو داره اختیاری و با علمش انجام میده ها. لذا اونی که آقای نوبخت گفت که طرف اشتباه میکنه لا ان علمن، اسم اون مغالطه کردن نیست، گرچه در واقع اونم نتیجه مغالطه توشه، اما این آدم مغالط نیست، یعنی حواسش اصلا نبوده. ببینید آقا، ببینید که صناعت طب و تجاره، مثل صناعت پزشکی. صناعت پزشکی یعنی ملکه و قدرت بر طبابت، قدرت بر تجارت و الحیاکه خیاطی، قدرت بر خیاطی مثلا و الی غیره. حالا ولزام یغلط فی عقیصته، اون کسی که اشتباه میکنه در قیاسهاش، هم حرف ایشون لا ان بصیرتن، حواسش نیست، و معرفتن، حواسش نیست، به موقع الغلط نمیدونه که این جای غلطه، مکان این چیزی که غلط استعمال شده کجاست، نمیدونه. لا یقال ان عنده صناعت المغالطه، بهش نمیگن این صناعت مغالطه داره. صناعت مغالطه رو به کسی میگن که قدرت بر مغالطه کردن داره، توانشو داره و الان اختیارا این کارو کرده. بل من عنده الصناعت هو الذی یعرف انواع المغالطات. معاویه، او کسی که انواع مغالطات رو میشناسه، یمیز بین القیاس صحیح من غیره، میتونه بین قیاس صحیح و غیر صحیح تفکیک کنه، و یغالط فی عقیصته، و در عقیصه خودش میره مغالطه میکنه. ان عمدن و بصیرتن، به این آدم میگن مغالط. این آدم صنعت مغالطه رو داره، نه اینکه هر کی اشتباه کرد بگیم صنعت مغالطه رو داره، او قاسونه. و صناعت علی قسمین، علمیتن و عملی. آقا صناعات در عالم، در عالم دنیا دو قسمن، بعضی صنعت ها، بعضی حرفه ها و صنعت ها صناعات، صناعات عملی هم، مثل همین خیاطی و مهندسی و طبابت و فلان و گرچه البته همین پیش زمینه های علمی میخوان، بعضیشون علمی هم مثل این صناعات خمس. در واقع پس آقا با این تعریف صناعات خمس شدن قدرت ها و ملکه های استعمال بعضی مطالب، یا برهان یا مغالطه یا شعر یا جدل یا خطاب. و هاذه الصناعات الخمس من الصناعات العلمیه النافعه، و سیأتی فی البحث الآتی بیان فائدتها. حالا فائدش هم
صناعات علمیه نافعه،
نه نه ایشون میگه صناعات علمیه نافعه هم، اینا یعنی ارزش دارن برامون، نفت و نه عملیه، عملیه هم نافعه هم. بله اگه خیاطت نبود که الان ما همه فریز شده بودیم.
یقین و الان ارم دیدم الان هم اونجا گفته بود اول مقوم لکون اعتقاد اجاز ما ای یقین و من الان، یعنی همون لایوم که نقیزه رو اونجا گفته.
نه لایوم که نقیزه رو که من دارم میگم، منظورم اون قید بعده. ببینید
لایوم که زوالو،
لا یمکن زوال کو بعد، لا یمکن نقیزه، لا احتمال الخلاف تامش. بله این تو هر دوش هست، هم تو مشورات هم یقینی هست،
توی مشورات هم هست. یعنی به همون معنا
هر جا که گفت تصدیقا جازما، یعنی ما یقینه لا احتمال الخلاف داریم تامش.
از آخر می گفت ما یه اعتقاد ثانی هم داریم،
اعتقاد ثانی لا یمکن زواله، که اون فقط توی چیه؟ فقط توی یقینیات.
آخه این اعتقاد ثانیه توی همون لایوم که نقیزه گفت، گفت یعنی تو اصلا میگه خدا هست و ثابت میکنه خدا نیست.
الان قاطی شده اعتقاد ثانی. ما یه اعتقاد اول داریم، اعتقاد.
بله.
یه اعتقاد ثانی داریم که ظن رو میندازه بیرون.
بله.
میشه جازمیت. این توی مشهورات یقینیات هست. یه اعتقاد بعدی داریم که لا یمکن زواله به ما میده و یقین به معنی المؤخص رو از هم جدا میکنه.
اون میگه که از تقلید نباشه، درست؟
آره. حالا مشهورات و یقینیات تا تصدیقا جازما با هم شریک. تمام شد. اونی که سوال شما بود. یعنی تا اعتقادی که لا یمکن نقیز نقصو کو. لا یمکن احتمال خلاف. خب فائده تو صناعات الخمس علل اجم. آقا صناعات خمس چه درد ما بخورم؟ اینو خواهم اینجا ببینیم. ببینید مهمترین صناعتی که ما ازش نتیجه میخوایم صناعت برهان و تنها صناعتی است که نیاز به غیر نداره. من برای خودم هم میتوانم برهان بچینم. برهان نیاز به مخاطب نداره. مخاطب هم میتونه داشته باشه، اما خود انسان نیازمنده برای تصدیق حق نیازمند برهان. لذا برخلاف مقالاتی که برای غیر جدل که تو دعوا به غیر خطابه که مخاطب میخواد، برخلاف اونها من برهان برای خودم دارم انجام میدم. یعنی میتونم هم برای غیر هم برای خودم. مثلا خیلی از وقت خودم مطلبی رو نمیذارم خودم برهان بیارم. اینشتین تو خونه‌اش نشسته داره میره استدلال بیاره، چیکار از کار کسی نداره، نمیخواد با این سخنرانی بکنه اون لحظه. حالا شعرم گاهی اینطوریه، انسان برای خودش
میاره، برای خودش.
بله شما مرحوم ملکی تبریزی میفهمد قبل از توبه بعضی از روزها تو همون الان رو میفهمد انسان شروع کنه استفاده از کلمات المهیجه للروح، شروع کنه حرف زدن به کلمات تهییج کننده و تکون دهنده نسبت به خودش.
آره بیشتر از
اون اگه جهل مرکب طرف داشته باشه،
خب
اونم جزو مغالطات حساب میشه.
مغالطه نتیجه نیست.
میدونم
اونجا توی دقیقیات کردم، نه نه یاد اینجا باش. مغالطه نتیجه نیست، از اون مغالطه یه فراینده. اگه این جهل مرکب از فرایند یک استدلال به دست آمده باشه، بله این جهل مرکب عموما، حالا شاید از راه های دیگه هم بتونه به دست بیاد، از مغالطه، یعنی از استدلالی که مقدمات شبیه به حقن به دست اومده و یه گول خورده و باور کرده. اینو جهل مرکب به خود جهل مرکب نمیگن مغالطه یا برهان و فلان. برهان و مغالطه اینو به اون قیاسه میگن که اون مواد توشه. عموما آره اگر جهل مرکب باشه ناشی از مغالطه است.
این که ما برایش گفتیم که حالا توی یقینی هستیم این که خود چیز یعنی زیر بنای برهانه، تو اونجا هم گفتیم که این جهل یه قید رو بردیم که جهل مرکب رو خارج میکرد.
بله.
بعد اگه این تو اینجا شکل بگیره چی میشه؟
نمیگیره دیگه. فرض ما اینه که در برهان دیگه جهل مرکب خبری ازش نیست. باید از مواد بدیهی استفاده کنیم یا بازگشت کننده به بدیهی
دیگه
نتیجه یقینی به معنی رفس.
میدونم
ما فعلا در موضع اعتقاد او نیستیم، ما داریم به صورت پیشینی حرف میزنیم. یعنی حتی اگر من به نسبت به فلان مطلب هم جهل مرکب داشته باشم، الان فعلا باید یاد بگیرم که برهان بتونم بیارم که بعد بتونم رسیدگی بکنم به ادراکاتی که تا الان دارم و ببینم کدومش جهل مرکبه و کدومش مفاق قوام.
الان فایده سنان
خالص چیست؟ این برای برهان. لذا برهان فایدهش هم عمومی هم فردیه برای خود انسان. اما سایر صناعات دارن چه کار میکنن؟ دارن در مخاطبه با عموم مردم و به درد ما میخورن. مثلا صنعت خطابه و شعر برای امور سیاسی، امور اقناعی، اموری که با حیث اجتماعی عمومی مردم سر کار داره، اقناع عموم. صنعت جدل عموما برای اهالی کلام، اهل ادیان مختلف در نسبت با هم دیگه، البته جاهای دیگه هم تو علوم مختلف هم به کار میره، اونجایی که طرف میخواد خصمشو ساکت کنه، که البته اگه بتونه ساکت کنه گارد خصم باز میشه، اون وقت میتونه از چه صنعتی استفاده کنه؟ برهان. یعنی تو وقتی بهش نشون دادی که لا تصلوا علیه صلاة البتراء، حالا باید بری توی برهان، میشه رفت توی برهان که حالا اینا رو ول کن، اصلا چطوری شد که این وضع پیش اومد، حالا بریم حرف اصلی رو بزنیم. لذا خود جدل گاهی میتونه مقدمه باشه که طرف حالا بتونه برهان رو بشنوه. گاهی اصلا طرف نمیاد تو فاز برهان تو تا باش جدل اولیه نکنی و اسکاتش نکنی. شعرم هم آره. مغالطه به چه دردی میخوره؟ اولا به درد شیاطین میخوره، اما فائده خوبش برای انسان چرا باید صنعت مغالطه رو کامل مسلط بشیم؟ تا به مغالطه هم افتیم و در مقابل مغالطات ایمن میشیم. یعنی یه حیث پیشگیری توی مغالطه هست. ببینیم
آدم باید حواسش هم باشه اتفاق نیفته. چون طرف هم میگفت شما میرید تو حوزه یاد میگیرید مردم از این گول بزنید.
اشکال نداره اگه خوب یاد بگیریم که خوب. اما منافع هاز صناعات الخمس والحاجت الیها، منافع این صناعات خمس و حاجت ما به اینها. فان صناعت البرهان والمغالطه، آها صنعت برهان و مغالطه عموما مال علوم نظری و علوم هستی شناختی و فلسفی و اینهاست که با حقیقت عالم سر و کار دارن. تختص فائدتهما علل اکثر عموما به درد کیا میخوره؟ به من یتعات العلوم النظریه. این تعاطی یعنی کار کردن با کسی که کار میکنه با علوم نظری و معرفت الحقائق الکونیه، کسی که داره معارف تکوینی رو میفهمه، مثل توی علم فلسفه یا عرفان نظری، چه میدونم توی حتی بعضی علوم تجربی. ولکن منفعت و صناعت البرهان لهو، فبالذات منفعت خدمت شما که عرض بکنم صناعت برهان تکوینی یعنی واقعی، ولکن منفعت و صناعت البرهان لهو، لون کسی که داره صاحب این صناعته، فبالذات ذاتیه یعنی خودش مطلوبه. مغالطه منفعتش عرضیه، من میفهمم که اشتباه نکنم، برهانو من یاد میگیرم که اصلا برسم به حق. فبالذات مثل چی؟ که معرفت الاغذیه فی نفع حال صحت الانسان. آقا تو میفهمی که اصل خاصیتش اینه، گردو خاصیتش اینه، بادام خاصیتش اینه، اما منفعت مغالطه عرضیه، تو نمیخوای اینو منفعت رو کسب کنی که بعدن بری اینا رو استفاده کنی، میخوای استفاده نکنی. مثل معرفت نسبت به سموم و غذاهایی که امکان داره تو رو بکشه. و معرفت و منفعت و صناعت المغالطه لهو فبالعرض، معرفت عرضی که معرفت سموم فی نفعها للاحتراز انها. خب مثل معرفت سموم در نفع این معرفت سموم که چیه؟ للاحتراز انها، که احتراز از اون سمومه. و اما سلاسل باقیه یعنی جدل و خطاب و شعر، فان فائدتها مال فقط دیگه فیلسوفا و اینا نیست، مال همه عالم، همه تو مراسم های سخنرانی مختلف شرکت میکنن جدل الا ما شاء الله از صبح تا شب، از شب تا صبح خیلی اوقات میکنن، شعر هم که همینطور. عامتون للبشر و تدخل فی اکثر المصالح المدنیه، در بسیاری از مصالح اجتماعی این اون ستای باقی وارد میشن ولی اجتماعیه. و اکثر ما تظهر و فائدت و صناعت الجدل، اکثر ظهور فایده صناعت جدل کجاست؟ لأهل الادیان، بر اهل ادیان اسقاط خاص میکنن همدیگر رو، و علماء الفقه و در علم فقه، که تو میخوای مثلا به طرف نشون بدی که این مدل استدلالت اگر بخوای اینو بپذیری که بعد اونم میپذیرفتی، خب اون نپذیرفتی پس اینم نپذیر، اسکاتش کنی. و اهل المذاهب سیاسیه، آقا احزاب سیاسی نظریات مختلف اینا با هم بحثاشون جدلیه، برهانی در کار نیست که. اصلا مناظره یعنی چی ها؟ مناظره جدل، تو مناظره مسئله فقط نیست که حقو برسانی، بعد نشون بده طرفت ناتوان. حالا اینا چقدر درسته شرعا، اون حرف دیگه است. نشان دادن ناتوانی طرف گاهی از نشان دادن توانمندی خودت هم مهمتره،
و بعدش میخوام نشون بدم من میتونم.
آره اگه طرف نشون بده. و اهل المذاهب سیاسیه لهاجتهم الی المناظره و النقاش، چون نیاز دارن به مناظره و نقاش، نقاش یعنی دعوا مناقشه. و اکثر ما تظهر و فائدت و صناعت الخطابه و شعر، خب صناعت خطاب و شعر به درد کی میخوره؟ لسیاسیین و قواد الحروب و فرماندهان جنگ و سیاسیون و دعات الاصلاح و دعوت کنندگان به اصلاحات اجتماعی، دعات یعنی دعوت کنندگان، منادیان. چرا؟ اینا نمیخوان طرف رو ساکت کنن، نمیخوان حق رو بگن، میخوان عموم مردم باهاشون همراه بشن، لذا نیاز به اقناع عموم دارن. لهاجت هم الا اقناع الجمهور، چون نیاز دارن که جمهور مردم باهاشون همراه بشن، قانع بشن. و رضا هم، رضایت اونا رو میخوان. و بعث الهم هم فیهم، میخوان که همتهای اینها رو برانگیزند، بعث یعنی برانگیختن در اونها. و تحریز الجنود، میخوان جنود و سربازان و یعنی عموم مردم رو، نیروهاشون رو تشجیع کنن. تحریز یعنی تشجیع، و هر رد المؤمنین علی القتال. و تحریز الجنود و الاتباع، میخوان اون فالوورهاشون رو و همراهاشون، همراهانشون رو اینا رو چیز کنن، تشجیع کنن. علل اقدام و توخیه، میخوان تشجیعشون کنن که بیان اقدام کنن. تضحیه یعنی چی؟ فداکاری کنن برای این کارشون. بل کل رئیس و صاحب و دعوت حقتن او باطلتن لا یستغنیان استعمال هذه الصناعات الثلاث، هیچ دعوت کننده به حق و باطلی از اینا مستغنی نیست. لذا تو خود صحرای کربلا ببینید، هم اون ملعونین رجز میخوندن، هم اصحاب سید شهدا سلام الله علیه. بله، انا علی ابن حسین ابن حسین ابن علی اضربکم جنا بالسیف حتی ینحنی. اونا به اشعار خودشون میخوندن، از عربیتشون، از شجاعتشون. مثلا علیه سید الشهدا کم عروض چیز نخوندن،
خیلی
هم تاثیر داره. اینا موثرن، اینا خیلی موثرن. و اصلا عموم مردم اگه ببینید، عموم مردم تو اینا مگه همه تحلیل عاشورایی میکنن؟ همه یه تحلیلی دارن، یه چیز معرفتی هست. حالا بعضی اینقدر، بعضی خیلی عظیمه، اما اونایی که دیگه دیوونه میشن، محمود کریمی باید گوش کنن، خب، یا ملا واسم باید. اینا مهمه. اینجاست میگفتم آقای جوادی میگفت گریه عقلانی، گریه عاطفی. اونی که او پیش زمینه معرفتیش موسع‌تره، فقط به خاطر الهان یا مثلا مصائب و صرف اینها نیست که اشک میریزه، اینا هم هست، اما او داره مطالب بالاتر میونه، لذا او توی درجه دیگه داره اشک میریزه. خود اشک میتونه درجه دار بشه. نریم توی بعد دیگه بس. خب، لا یستغنی عن استعمال هذه الصناعات الثلاث للتأثیر على اتباعه، چون بر اتباعش، طرفداراش و مریدی و مریدای خودش اثر داره. ولی تکثیر انصاری، میخواد آدمای بیشتری جذب کنه، 50 به اضافه کسب کنه تو انتخاب. و من العجب اهمال و اکثر المؤلفین فی المنطق بحث هذه الصناعات. عجیبه که تو منطق عموما جدل و خطاب و شعر رو اهمال کردن.
مناطب
چی؟ هذه المناطب نوشته؟ مناطب منطق؟ نه،
آجا آخی یک کلمه دیگه هم بالا با شما فرق.
چی بود؟
تعبیر.
حالا مهم نیستی، حالا معنیشون که یک آقا خیلی ها اینو چیز کردن، تفریطن به غیر وجه مقبولن. تفریطن یعنی چیز کردن، کاری که برمی کردن رو نکردن، وقت نذاشتن، مایه نذاشتن، اینجا بدون اینکه استدلالی داشته باشن. ایشون میگه بله یه عده‌ای هستن که این ستا رو نیاوردن، من حرفشون درسته. مثل کی؟ مثل مرحوم بو علی در اشارات و مرحوم خواجه. اینها منطق و صرفا مقدمه فلسفه میخواستن، و چون فلسفه کاری به شعر و جدل و خطابه نداره، فقط برهان میخواد و فهم و مغالطه، که مغالطه نکنه. لذا فقط برهان و مغالطه رو آوردن.
جدل چی؟
واقعا برهان و مغالطه مهمتره. جدل اصلا کاری فلسفه نداره، فلسفه بعد به حق واقعی برسه. خب، تفریطاً به غیر الا اولائک الذین الفوا المنطق مقدمتاً للفلسفه، مگر کسانی که منطق رو تألیف کردن به عنوان مقدمه فلسفه. فان من حقهم، بله اینا درسته، اینا حقشون اینه که چی؟ یقتصروا علی مباحث البرهان و المغالطه. اینا برهان و مغالطه رو بحث کنن کافیه. بذار بحثای مظفر توی جدل و خطاب اونا واقعا حیث جدید بودن توش هست. کما سن صاحب الاشارات و الحاج هادی از سبزواری فی منظومته، مثل صاحب اشارات یعنی بو علی سینا و مرحوم ملا هادی سبزواری در کتاب مشهور منظومه. منظومه ملا هادی هم در فلسفه نوشته شده، هم در منطق، هر دوش هم خود شرح کرده، یعنی فلسفه رو نوشته، منظومه رو بعد شرح منظومه است. کل فلسفه و منطق رو به شعر درآورده ایشون. تمام؟
چند تا بیت؟
خیلی زیاد نمیدونم، عددش نمیدونم. زیاد، خیلی زیاد.
بیشتر از هزارتاست.
جانم؟
بیشتر از هزارتاست.
نمیدونم از الفی ابن مالک بیشتریه، ولی شاید بیشتر از هزارتا باشه. خیلی. آیه حسن‌زاده هم یه شرحی داره برای این منظور. خب مفهومه فی غایت الجلائی و کنهه فی غایت الخفای، در مورد مفهوم وجود. ان الوجود عندهم، ان الوجود، یادم رفت زمان خیلی شده.
توی سالبه معدولا
و قد من سلبن علی الحیثیه تا تأم آرز المهیه، تأم آرز المهیه. ان الوجود عندنا اصیل و دلیل و من خالفنا علیل. بله فإن من حقهم أن يقتصروا على مباحث البرهان والمغالطة كما سن صاحب الإشارات حاج هادی سبزواری ملا هادی في منظومته إذ لا حاجة لهم في باقستان. بقیه رو نمیخوام، چه نیازی است؟ جانم و اهم ما يحتاج إليها منها ثلاثون. آقای مظفر میگه ولی تهش اینو بهتون بگم، اصلیایی که ما واقعا بهشون نیاز داریم سه تا برهان و جدل و چیزن خطابه. اینو بر چه اساسشون میفهم؟ بر اساس اون آیه 125 سوره نحل. و اهم ما یحتاج الیه منها ثلاثون، اون سه تایی که اساسی بهش نیاز داریم این سه تا. ایشون خودش در نظر خودشون میگه خب مغالطه عرض برهان، البرهان و الجدل و الخطابه. و قد ورد فی القرآن الکریم، اینجا بیشتر از این حیثه که کدوما رو بخوایم استعمال کنیم. الترغیب فی استعمال الاسالیب الثلاثه فی الدعوه الالهیه، اینجا تو قرآن ترغیب شدیم ما به این سه تا، استفاده از این سه تا اسلوب در دعوت الهی، یعنی دعوت اسلامی و دینی. و ذالک قوله تعالی ادعو الی سبیل ربک، دعوت کن به راه پروردگارت به سه تا چیز، بالحکمه که میگن این برهان، و الموعظه الحسنه که میگن خطاب است، و جادل هم بلتی هی احسن، و با اونها جدال کن جدال احسن. فإن الحکمت هی البرهان و الموعظت الحسنه من صناعت الخطابه ادعو الى سبیل ربک بالحکمت و الموعظت الحسنت و جادل هم بلتی هی احسن و الموعظت الحسنه من صناعت الخطابه و من آداب الجدل و من آداب الجدل بلتی هی احسن. و از آداب جدل اینه که چی؟ که خدمت شما که عرض بکنم اون مجادله مجادله احسن باشه. حالا این که ما واقعا بتونیم این سه تا اسلوب رو بر این سه تا عنوان قرآنی تطبیق بدیم بعد بحث بکنیم، یعنی بعدم بعد توی تفسیر ببینیم آیا واقعا اینا مساویه با همونن که تو منطق ما بهشون میگیم جدل یا خطاب یا برهان. یعنی
شما
چه داری میگن؟ لا یراد به آره اشکال نداره جدال احسن، بله اصلا قرآن میخواد ساکتشون کنه، اشکال نداره.
چرا؟
چون طرف لجاجت میکنه، خودشو سوار حق میبینه، تو باید توی نقطه اول از این حالت درش بیاری، این با جدال اتفاق میفته، هیچ اشکال هم نداره.
ولی بعدش یه باید درستش کنی،
و توی کلمات اهل بیت هم اینا کم نیست.
واسه دیگه بعدش
باید
درستش
کرد
یا نه؟
مثلا ان مثل عیسی عند الله که مثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له کن فیکون. شما میگید عیسی خداست دیگه، درست شد؟ چرا؟ چون پدری نداره، پدر خاکی. خب من یکی بهت نشون میدم نه پدر داره نه مادر. ان مثل عیسی عند الله که مثل آدم، آدمو ببین، خلقه من تراب ثم قال له کن فیکون. خب اینطوری میگی هازا کل ما اردناه اردنا ذکره فی المقدمه و قد آنه، حالا رسید وقته چی؟ از شروع و فی بحث هذه الصناعات، الان دیگه وقت شروع این صناعات رسید. فی خمسه فصول، در پنج فصل. و علی الله التکلان، و توکلمون بر خداست. ان شاء الله جلسه بعد برهان رو شروع میکنیم. صلوات و درود.